بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از روایات اهل بیت و دعاهای آن اولیاء خاص الهی می توان فهمید که در روایات و در دعاهاشون در یاور حقیقتی تحت عنوان عرفان موج میزنه. در دعای کمیل میخوانیم یا غایت آمال عارفین، معلوم میشه امیرالمؤمنین به گروهی به عنوان عارفان نظر داشته. یه دعایی داریم، دعای کم نظیریه، حدود 3 صفحه. دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام که کمتر به اون توجه میشه، اونجا هم میخوانیم یا معروف العارفین. ای وجود مقدسی که برای عارفان شناخته شده ای، اما به این نکته باید توجه داشت که عرفان این عارفان نه از هند گرفته شده نه از عالمان قبل از اسلام ایران و نه از دانشمندان یونان و نه از دانشمندان اسکندریه، بین عرفان اینان و عرفان فورفوریوس ایرانی و فلوتین اسکندریه‌ای و عرفان دانشمندان یونان و مسیحیان گذشته تفاوت اصولی هست، با همدیگه نمیخونه. عرفان این عارفان ریشه در نبوت انبیاء الهی و امامت امامان شیعه علیهم السلام داره. این عرفان تصویه قلب رو به عهده داره از هر نوع شرکی، در حالی که در عرفان‌های متداول رگه‌هایی از شرک دیده میشه. در این عرفان به تصویه نفس نظر هست که باطن رو از همه آلودگی‌های اخلاقی شستشو بده، و در این عرفان نظر به عمل هست که عمل فقط عمل صالح باشه، عملی که بر وفق فرهنگ ناب توحید صورت بگیره، خالص باشه و بتوان خودش رو به منطقه قبولی پروردگار مهربان عالم برسونه. در این عرفان اهل بیت و نبوت عارف به سوی نورانیت کامل قلب، به سوی سلامت نفس، به سوی صالح بودن عمل حرکت میکنه و نهایتاً اگه حرکتشو ادامه بده به طور یقین تبدیل به انسان کامل میشه، انسانی که اقوالش، عقایدش، کردارش و خلقیاتش آلودگی نداره. این عرفان اهل بیت به مناسبت شهادت حضرت باقر العلوم یکی از روایات ناب عارفانه حضرت رو به محضر مبارک شما ارائه می کنم. روایت در کتابهای معتبرمونه. روایت مطالب بسیار فوق العاده ای داره. روایت خطاب به کسی است که شایسته بوده، تمام شایستگی رو داشته امام باقر با او هم سخن بشه و اونقدر ظرفیت بالایی داشته که امام باقر روایت رو خطاب به او صادر کرده، از کتابهایی که این روایت بسیار پرقیمت و نقل کرده، عمالی وجود واقعا مبارک شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریفه. مخاطب روایت یه چهره برجسته‌ایه که شما باید برای شناخت او به قدیمی ترین کتاب رجال کشی، رجال بحر العلوم مراجعه بکنید و سایر کتاب رجالی و کتاب شریف القدیر. در این سه منبع باید ببینید مخاطب این روایت از چه ایمانی، از چه درایتی، از چه عقلی، از چه روحیه‌ای و از چه نفس مطمئنه‌ای برخوردار بوده که امام باقر به آسانی حاضر شده چنین گنج عظیمی رو در اختیار او بگذاره و مشتری عمل به این روایت تقریبا از زمان امام باقر تا حالا کم بوده و هر کیم خودش رو وارد چارچوب این روایت کرد و این روایت رو باور کرد و به این روایت عمل کرد، به مقامات انسانی رسید و لایق شد که درهای فیوضات الهیه به روی قلبش باز بشه و در مسیر مناجات خدا با خودش قرار بگیره. شما همین امشب اگه زحمت نباشه به نهج البلاغه شریف مراجعه کنید، به اون خطبه‌ای که امیر المؤمنین رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله رو ریشه یابی میکنه، مراجعه کنید و ببینید که در اونجا امیرالمؤمنین میفرماید این رجال کسانی هستند که خدا با اونها از طریق قلبشون نجوا میکنه، یعنی به جایی رسیدن که دل با عالم ملکوت توانسته ارتباط برقرار بکنه و گوش دل صدای شخص پروردگار رو در بیداری صاحبش بشنوه و این راه اختصاصی نیست، برای همه بازه، اما همه حوصله سلوک در این راه رو ندارن، همه مشتاق سالک این راه نیستن، ولی جابر این راه رو طی کرده، ظرفیت بالایی پیدا کرده، از اولیاء خدا شده، تونسته از امام باقر گنجهای الهیه رو دریافت بکنه. اما متن روایت و علم می دانیم امر بدون قید دلالت بر وجوب داره، این در اصول بحث شده. و علم یعنی بفهم و واجب بفهمی، بدان و واجب بدانی، دانا باش و لازم دانا باشی یا جابر. به صورت امر واجب امام باقر مطالب روایت عرفانیشونو دارن مطرح میکنن با خطاب و علم، لازمه این معنا رو بدانی ای جابر. که چی رو بدانی؟ ان اهل تقوا هم، این خیلی روایت عجیبیه، کلمه هم، حرف هم که ضمیر فصل، ضمیر فصل دلالت بر انحصار داره. و علم یا جابر ان اهل تقوا هم الاغنیا، اگر اینا منحصرن اغنیا هستن، غیر اینا توحیدستن، فقیرن، ندارن، اگرم چیزی داشته باشن خیلی به حساب نمیاد، خیلی قابل توجه نیست. اهل تقوا اختصاصاً ثروتمندان عالمن، واقعاً هم از ثروت عظیمی اهل تقوا برخوردارن. این چند تا آیه رو در کتاب خدا عنایت کنید تا معلوم بشه حرف حضرت باقر چیه. اعلم یا جابر ان اهل تقوا هم الاغنیا، ثروتمندان در این کره زمین فقط اهل تقوا. حالا چی دارن اهل تقوا؟ فان الله، این متن قرآن، فان الله مع الذین تقوا و هم محسنون، اینا سرمایه معیت الله رو با خودشون دار. این معیت چیه؟ که پروردگار عالم برای این معیت نه تنها این آیه رو نازل کرده، آیات دیگری هم در مسئله معیت نازل شده. اصل معیت پروردگار با عبدش کیفیتش چی؟ اینجا که کمیت مطرح نیست، اصل بحث کمیت رو نمیشه اینجا به میان آورد، اینجا بحث کیفیت، کیفیت نه قابل وزن و نه به طور کامل قابل لمس و نه به طور کامل قابل درک. مگه پرده رو کنار بزنن و خودشون به انسان کمک بدن کیفیت معیت رو، لذت معیت رو، ارزش معیت رو، بار معنوی معیت رو بفهمه. خب ما معیت زیاد داریم، معد دنیا، معد درهم، معد دینار، مع شهوه، مع البطن، مع دنیا، مع الهوا، اینا کیان که همه این معیت ها رو جارو کردن، همه این معیت ها رو دور ریختن، همه این معیت ها مورد نفرتشونه، زمینه فراهم کردن که یه دونه معیت در زندگیشون تجلی کنه و از افق وجودشون یه معیت طلوع بکنه، اون هم معیت الله. چیه این معیت؟ ای کاش خود این معیت زبان داشت به ما میگفت من چیم و چه حالیم و چه کیفیتیم. خیلی رنج آوره که این همه معارف در قرآن و در فرهنگ اهل بیت باشه و من محروم از درک و فهم و شناختش باشم و بیگانه از این مسائل زندگی بکنم. رفیقای من در دنیا نفسم باشه، هوام باشه، شهواتم باشه، خودخواهیام باشه، خیالاتم باشه، تصورات بیپایم باشه، نفسهای مسموم باشه رفیقام و رفت و آمدم با کسانی باشه که یا شیطانن یا معیت با شیطان دارن. این مسئله رو من بیواسطه نقل میکنم. یه مسجدی سی شب ماه رمضان در یه شهری منو دعوت کردن. من امام جماعت شو نمیشناختم، ولی همون شب اولی که رفتم با یاد داشتن این مقدار حرفا دیدم چهره چهره خاص، بعدم دیدم اشتباه نکردم، منبر رفتم، اومدم پایین، رفتم کنارش نشستم. حالا بسیاری از اینا رو من دوست داشتم دستشونو ببوسم، نمیذاشتن، نذاشتن، محروم شدم. خود لمس بدن اینها با لب لمس ملکوته. اینا بو دارن که وجود مبارک امام صادق میفرماد دستم تو دست بابام. امام صادق بود، وارد مسجد مدینه شد، مسجد النبی، یه جمعی نشسته بودن. حدیث در مجموعه ورامه، پدرم امام باقر اومد بالا سرشون ایستاد، فسلم علیهم و قال والله انی احب ریحکم و روحکم و ارواحکم، به والله قسم عاشق بوتونم و عاشق ارواحتون. اینا بو دارن، اینا بوی خدا میدن. گفت احمد ز یمن بوی خدا میشنوم، یمنی برقه من، بوی خدا بوی تو بود. انی لانشق رائحت الرحمن من طرف الیمن. وقتی که یکی از همسران پیغمبر از باب ناراحتی و کم ظرفیتی و حسادت به رسول خدا گفت چه خبرته اینقدر فاطمه رو میبویی، بقیه پدران دختر دارن، چی کار میکنی در حق این دختر؟ فرمود من بوی بهشت از فاطمه استشمام میکنم. بهش یعنی نعمت کامل ابدی، بهش یعنی همه فیوضات مادی و معنوی پروردگار، بهش یعنی جای انبیا و ائمه و مؤمنان و اولیا. بوی یه همچین جایی رو از یه دختر 17-18 ساله استشمام میکرد، این دختر به کجا رسیده بود؟ این یه سرمایه اهل تقوا. کمه با این معیت اهل تقوا لذت عالم رو داشتن و دار، با این معیت اصلا در این عالم احساس تنهایی نمی کردن، رنج بیگانه بودن رو نمی چشیدن. این معیت چیکار میکرد با قلبشون، با روحشون، با محبتشون، با عبادتشون؟ فإن الله مع الذين اتقوا. من واقعا توان معنا کردن معیت رو ندارم. یه سرمایه اهل تقوا. اما سرمایه دیگرشون، این چه سرمایه عظیمی! والله یحب المتقین. این متن قرآن، والله یحب المتقین، خدا عاشق اهل تقواست. خب ارتباط این معشوق و عاشق چه ارتباطیه؟ کیفیت ارتباط چیه؟ عشق خدا چیه؟ خدا که محدود نی، خدا کسی رو دوست داشته باشه یه ذره دوست داره یا 10 درجه دوست داره یا زمانی دوستش داره؟ خدا وقتی میفرماد والله یحب با فعل مضارع، که این محبت و عشق تداوم داره، یعنی رها نمیکنم این معشوق هامو. اینجا خدا خودشو گذاشته جای عاشق و اهل تقوا رو گذاشته جای معشوق، در حالی که آدم فکر میکنه مسئله باید برعکس باشه، من باید عاشق باشم و او معشوق. ولی در آیه شریفه او عاشق و اهل تقوا معشوقان او هستن. و یه عبارتی حضرت موسی بن جعفر داره که در جلد دوم کافیه، حضرت می‌فرماید کسی که یا کسانی که خدا عاشقشون باشه اینا رنج قیامتو می‌چشن، اینا رنج عذابو می‌چشن، اینا رنج نگرانی و دغدغه رو در قیامت میچشن. عاشق میذاره معشوقش ناراحتی بکشه، عاشق اجازه میده معشوقش در رنج قرار بگیره؟ محاله. اونم اون عشق پاک خالص بی نهایت معنوی میذاره معشوق گرفتار بشه. اگر معشوقش در دنیا گرفتاره، طبع دنیاست، به آخرت ربطی نداره. دنیا مرگ داره، حیات داره، گرما داره، سرما داره، آتیش داره، گلستانم داره، پیری داره، جوانی هم داره، سلامت داره، بیماری هم داره، ولی آخرت یه طرف است. اونجا هر چی واقعیت برای اهل تقوا و اهل ایمانه یه طرف است، طرف ضدشو نداره. یعنی جوان آخرت پیری نداره، در نعمت نشسته در آخرت نقمت به دنبالش نداره، در سلامت آخرتی بیماری وجود نداره. در حیات آخرتی مرگ وجود نداره. طبع دنیاست، عاشقان او از طبع دنیا رم نمی کنن. از مصائب دنیا فرار نمی کنن ابدا. اگه بنا به فرار کردن بود که همین امرو یا دیرو مسلم ابن عقیل یواشکی فرار میکرد میرفت. او میدونست که در مقابل دریایی از رنج و هجوم بلا و مصائب قرار گرفته، بلدم بود فرار کنه، از همه ما زرنگتر بود. اما چرا وایستاد؟ چون از امام دستور نداشت فرار کن، فقط دستور داشت برو کوفه باش. استقبال میکنن از طبع دنیا، در نمیرن، ناراحت نمیشن، ناله نمیزنن، نمیریزن تو خیابونا فریاد خلاف بکشن. طبع دنیا رو میشناسن، گرونی داره، ارزونی داره، بدی داره، خوبی داره، خوشی داره، ناخوشی هم داره، کبر داره، تواضع هم داره. خیلی آدم های آرومی هن اهل تقوا. والله یحب المتقین. یا آیه دیگه بخونم، این آیه هم از عجایب آیات قرآن. ان منکم الا واردها. بحث دوزخ، کسی نی که وارد جهنم نشه قیامت، راه بهش از جهنم میگذره. بهش در سدرت المنتهاست. بهشتیان باید از وسط جهنم عبور بکنن، ببینن که به خاطر تقوا از چه بلایی به وسیله تقوا نجات پیدا کردن تا لذت بهش رفتنشون چند برابر بشه، خیلی برابر بشه. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیان. ورود به جهنم رو خدا برای بندگانش به خودش واجب کرده. اما ثم ننجی الذین اتقوا. نجات دهندش هم خودم، نجات دهندگانشونم خودم. ثم ننجی الذین اتقوا. اینجا فاعل ننجی تقوانی، بالاتر و بالاتر و بالاتره. فاعل ننجی خودشه، چون عاشق اهل تقواست. با بقیه آیه شریفه و نظر و ظالمین فیها جسی، یا که انشالله این پایان آیه به ما ربطی نداره، اونجوری نمیشه قیامت برای ما. ثم ننجی الذین اتقوا. من اهل تقوا رو خودم نجات میدم. این سرمایه، معیت سرمایه، محبت و عشق خدا سرمایه. و این آیه چه آیه؟ و این آیه چیه؟ قرآن چی کم داره؟ قرآن چی کم داره؟ فرهنگ اهل بیت چی کم داره؟ اینکه پیغمبر می‌فرماید قرآن شگفتی‌هاش کهنه بشون نیست، عجایبش احساس شدنی نیست، همین هاست، همین حقایقه، همین واقعیات، همین واقعیات. خدای چی کم گذاشتی از ما؟ خدای ما چقدر تو و دینت کم گذاشتی؟ چقدر؟ اهل تقوا طبق آیه شریفه و اتقوا الله لعلکم تشکرون، اهل تقوا شاکران واقعی در پیشگاه حق، شکری که حضرت سید الشهدا شب عاشورا وقتی اون خطبه فوق العاده رو خوندن که بر تارک حسدی داره می درخشه و در آینده هم درخشش داره، وقتی که به پیشگاه خدا عرض کردن الحمدلله الذی اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتن، پایان منبر با تضرع به پروردگار عرضه داشتن فاجعلنا من الشاکرین. ما 72 رو جزء بندگان شاکرت حساب. این مقام چه مقامیه؟ مقام شکر. این که امام درخواست کرده در گروه شاکرین خدا قرارشون بده، یعنی اونایی که تا گلو میخورن و میگن الحمدلله رب العالمین، شاکران اینانن. اعملوا آل داوود شکرن، عمل بکنید که شاکر به حساب بیان. شکرن در این آیه مفعول لعجله، از پنج تا مفعول عربی. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. به خاطر تحقق شکر عمل به دین بکنید. و علم یا جابر ان اهل تقوا هم الاغنیا. این یه جمله روایته، روایت حدود 4 خط. فکر میکردم فکر نارساست دیگه، فکر گاهی اشتباه به آدم میگه، که کل روایت رو امشب بتونم خدمتون ارائه کنم، ولی نشود. به خواست خدا دنباله روایت فردا شد. بزرگ مرد تو محراب نذاشت من دستشو ببوسم، فقط نگاش کرد، گفت یه چیزی برات بگم. گفتم خیلی چیزا برام بگو، من فقیرم، به منبرم نگاه نکن، خیلی نیاز به حرفای بالا دارم. گفت حالا یک شو الان برات بگم. گفت صبح زود بود، آفتاب طلوع نکرده بود، آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی رو دیدم، پوشیده به نور. حالا دلش خواست چشم منو وا کنه ببینم این هیکلو در نور. شاگردش بودم، اومدم سلام کردم، گفتم آقا اجازه میدین خدمتتون باشم؟ فرمود مانعی نداره، دارم میرم وادی السلام دیدن اموات، زنده های واقعی. ما هم رفت نور باش بود تا برگشت. رسیدیم به کوچه‌ای که باید میرفت خونش. در یه خونه باش شد، یه نفر سر کرد بیرون، تا چشمش به ایشون افتاد گو آقا صوبونه حاضره. فرمودن میل نداره، در رو بست، نور رفت. عرض کردم آقا نور چی شد؟ گو من نور رو میدیدی؟ گودم آره میدیدم. کجا رفت؟ گو نفس آلوده ی این آدمی که تعارفمون کرد نور رو پروند. اهل تقوا نور دارن، یه سرمایه‌شونه، یه سرمایه‌شون همول اغنی. خب حرفم تمام. گفتن به من منبرای قم معمولا نیم ساعته، ولی من رو منبر زبون فضولیم و مزاحمتم بر اون مستمع درازه، نمیدونم چرا. خوشان آن که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. امشب و تا سحر کنار بسترتون بودم، امام صادق، همسر، فرزندان و نوادگان تو اتاق، بدن شما تو رخت خواب بود، اونا شما رو می دیدن زار زار گریه می کردن. چون زمین آماده بود، دولتی در کار نبود، ایام نابودی بنی امیه بود، ایام به دوران رسیدن بنی عباس بود، مدینه مانعی توش نبود. وجود مبارک امام صادق بدنتونو غسل دادن، کفن کردن، با شیعان با عشق چشم شما رو آوردن کنار زین العابدین، پدرتون دفن کردن. یا ابن رسول الله، این روزه ای که برای گریه کناتون، برای شیعانتون میخوام بخونم، خودتون شاهد بودین. امام باقر کربلا 4 سالشون بود، همه ی حوادث رو با چشم دیدم. می دیدن عمشون داره بال بال می زنه، چجوری متن روایتو بگم؟ می دیدن عمشون مثل گنجیشکی که تو سرمای زمستون بارون روش خورده داره می لرزه. می دیدن عمشون با چه سوزی داره ناله می زنه، آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیاه دیگه. امیدوید و من میدویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل. او میکشید و من میکشیدم، او خنجر از کین من ناله از دل. اینا رو امام باقر شاهد بودن. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه او روی سینه من در مقابل، او می برید و من می بریدم. او از حسین سر، من از حسین ده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعه محمد و آل محمد. دوستانی که میخوان بیان جلو، به تشریف بیارن جلو، مهم